بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 314 صفحه 7. قلنا هذه امور متحققت فی نفس الامر کما عرفت و لیست عدمیتن و اعتباریتن محضه. گفتیم که عقلی که صادر اول است مشتمل است بر جهات متعدد و به خاطر احتمال بر جهات متعدد میتواند منشأ کثیر باشد. و به همین نحوم کسرات ارضی رو که در عالم خلقت پدید آمدن توضیح کردیم. معترضی گفت این جهات کثیره که در عقل معتقدید آیا امور واقعی هستند یا امور اعتباریه؟ اگر امور واقعیه باشند پس لازم میاد که از واجب تعالی علاوه بر این عقلی که صادر شده، این امور واقعی هم که جهات موجود در عقلن صادر شده باشد و در نتیجه از واحد کثیر به وجود آمده باشه، که قاعده الواحد این رو اجازه نمیده. و اگر این جهات رو امور اعتباریه بگیرید، امور اعتباریه نمیتوانند منشأ پیدایش معلولات متکثره بشوند، زیرا معلولات متکثره امور واقعیه هستند و امور واقعیه از امور اعتباریه صادر نمیشوند. بعد اضافه کرد که اگر این امور اعتباریه باشند و بتوانند مصدر معلولات واقعیه کثیره بشوند، می توانید شما این امور اعتباریه را در خود خدا اعتبار کنید، لزومی نداره که در عقل اول اعتبار کنید. می توانید بگویید که خدا ذات بسیطه که در او هیچ ترکیبی راه نداره، ولی بیرون از او اضافاتی هست، سلوبی هست، و این اضافات و سلوب اعتباراتی هستند که او را کثیر می کنند و او به توسط این اعتبارات کثیره می تواند منشأ کثیر شود. چه لزومی داره که شما این تکثر رو که از طریق این جهات اعتباری درست کردید در معلول اول فرض کنید، اینها رو در خود خدا فرض کنید و بدون اینکه احتیاج باشد که خدا به توسط عقل اول کار کند، بگویید خود خدا به توسط جهات کثیره‌ای که برایش اعتبار می‌شوند کار می‌کند. شما امور اعتباریه رو کافی می‌دونید در مصدر شدن، خب بگویید خود خدا این امور اعتباریه رو اطراف خودش دارد و به توسط این امور اعتباریه فعل‌های خودش رو صادر می‌کنه در عرض. تکثرات عرضی رو اینطوری توضیح کنید. این حرف مستشکل بود که مستشکل دو مطلب گفت. یکی این که در همون عقل اول و معلول اول ما از شما سوال میکنیم که این امور واقعی هن یا اعتباری. اگر واقعی باشن اشکال داره، اگر اعتباری باشن اشکال داره. بعد گفت اگر این امور رو اعتباری بدانید، در این فرض اشکال دوم وارد کرد، گفتش که خب خود خدا رو دارای این اعتبارات قرار بدید، این اعتبارات خدا رو متکثر نمی کنه، ولی به قول شما مشکل صدور کثیر از واحد رو حل میکنه. خب پس این اعتباریات رو کنار خدا قرار بدید و بگید که خود خدا با این اعتباراتی که اطرافش هستند متکثرات رو در عرض هم خلق کرده، دیگه احتیاجی نیست به این که اعتباراتی در معلول اول قائل بشید، که اینا مطالبی بود توضیح داده شد. پس توجه کردید این انقیل دوتا مسئله گفت، ما هم در جوابی که میگیم قلنا باید همین دوتا مسئله رو جواب بدیم. اول وارد اون اشکال اول ایشون میشیم و جواب بدیم، بعد به اشکال دومش میپردازیم. اشکال اول این بود، یعنی سوال اولش این بود که آیا این اموری که در عقل اول و معلول اول جمع کردید، این امور واقعی هن یا اعتباری؟ و در هر دو فرض اشکال کرد. ما میگیم اعتباری، میگیم واقعی هن، اعتباری نیستن. بعد اشکالش رو جواب میدیم. بعدن دو مرتبه فرض میکنیم که اعتباری هن، اشکالش رو جواب میدیم، چون در هر دو فرضشون اشکال کرد، هم در واقعی بودن این امور اشکال کرد، هم در اعتباری بودنش. ما اول فرض میکنیم که واقعی هم اشکال جواب میدیم، بعد فرض میکنیم که اعتباری هم اشکال جواب میدیم، بعدم وارد بخش دوم قولش میشیم. بحث اول ما اینه که اینها امور واقعی هم و اعتباریات محض نیستند، به این بیان که ما توجه کردید درست اعتبار کردیم، عقل رو اعتبار کردیم که با واجب تعالی تفاوت دارد، واجب وجود مطلق است، او وجود مقید است، از این قید ماهیت رو در آوردیم، ماهیت با اعتبار ما در آمد، ولی یه همیز که منشأ خارجی داره، اینطور نیست که ذهن من ساخته باشه، یعنی واقعا معلول اول با خداوند که علت العلل تفاوت داره، واقعا تفاوت داره، نه با اعتبار من تفاوت پیدا کرده باشه و واقعا تفاوتی در کار نباشه، بلکه واقعا تفاوت داره، منتها این تفاوت با اعتبار من ظاهر شد و اسمش ماهیت گذاشته شد، اعتبار در این قسمت دخالت کرد ولی در اصل دخالت نداشت، واقعیتی بود. یا فرض کنید خداوند این موجود رو آفرید، این موجود یه موجود عاقله، هم نفسش رو تعقل میکنه هم خدا رو تعقل میکنه، این به اعتبار من نیست، واقعا داره تعقل میکنه، واقعا خدا رو تعقل میکنه، واقعا خودش رو تعقل میکنه، ما این رو بر اثر اعتبار جدا کردیم و لحاظ کردیم، گفتیم اینو لحاظ کن اونو لحاظ کن، ولی همه اینا واقعیت دارد. خب گفتی اگر واقعیت داشته باشه لازمیه صدور کثیر، اینو دیگه ما جواب نمیدیم، دقت کنید اینو دیگه ما جواب نمیدیم، چرا؟ چون با بیانی که از این امور داشتیم و نحوه تصویر اون امور در عقل روشن شد که مطلب چیست، ما توضیح دادیم که صادر یکی بیشتر نیست و اون وجوده، بعد از این که این وجود صادر شد حالا اعتبار ما شروع میکنه، اعتبار ما شروع میکنه واقعیت هایی رو که در همین وجود واحد نهفته است استخراج میکنه، این واقعیت های نهفته تکثر درست نکردن در این صادر، بعد از اینکه اعتبار ما اینها رو بیرون آورده استخراج کرد تکثر درست شد، پس این واحد که صادر شد همین وجود واحد بود که صادر شد نه کسی، بعد این وجود واحد رو اعتبار ما آمد مقایسه کرد تکثر بهش داد، تکثر مال خودش نیست، تکثر با کمک اعتبار ما در آمد، بنابراین اونی که صادر شده واحده، ولی در این حال اونی که هست کثیره، دقت کنید اونی که صادر شده واحده ولی اونی که هست کثیره، بنابراین اشکالی که شما جدید وارد نمیشه که صادر بیش از واحد است، نه صادر همون واحده ولی حاصل بیش از واحد است، نه صادر، حاصل که اعتبار من در استخراجش دخالت داشته، نه اینکه اعتبار من ساخته باشه تش، اعتبار من این امور رو نساخته، اعتبار من در دیدن این امور و جدا کردن این امور دخالت داشته. خب این فرض اول بود که انتخاب شدیم و جواب مستشکل رو دادیم، فرض اول ما این بود که این اموری که ما در عقل تقسیم کردیم همه امور واقعی هست، نه اعتبار محض، اعتبار هستن، با اعتبار سراغشون رفتیم ولی اعتبار محض نیستن، یه امور واقعی هست. اشکال کرد که پس لازم نیست که از خدا کثیر صادر شده باشه، جواب دادیم که نه کثیر صادر نشده، البته اینجا این جواب نیمده، با کمک اون چی که قبلا گفتیم این جواب را در اینجا گفتیم. بعد از این که مرحوم لاهیجی این مطلب رو میفرماید، میفهمد که سلمنا که این امور اعتباری هست و واقعی نیستن، شما اشکال کردید که امور اعتباری چگونه منشأ پیدایش این معالیل کثیره حقیقیه می شود، معالیل حقیقی هم اعتباری نیستند، وقت این امور اعتباری چگونه منشأ این امور حقیقی می شود، جواب ما اینه که اونها منشأ نمی شند، ما که این امور اعتباری رو فاعل قرار ندادیم، فاعل خداست، فاعل خداست که با این حیث و با این شرط فلان خلق رو خلق میکند، فلان موجود رو خلق میکند، با اون حیث و شرط دیگه موجود دیگر خلق میکند، شرط ها متعدد میشن و شرط ها اعتباری بشن اشکال نداره. داریم در جایی که فاعل فعل خودش رو انجام میدهد با حیث های مختلف که بعضی از این حیث ها واقعی هست، بعضی از این حیث ها اعتباری هست، حتی بعضی از این حیث ها عدمی هست. عدم المانه، عدم المانه در کنار فاعل قرار میگیره و فاعل رو فعال میکنه، فاعل رو در فاعلیت کامل میکنه یا قابل در قابلیت کامل میکنه. حتی موعد، حتی موعد، حالا موعد ممکنه اعتباری نباشه ولی عدم المانه که سلبیه، عدم المانه که سلبیه کنار فاعل قرار میگیره و باعث میشه که فعل فاعل ظاهر بشه. پس ایرادی نداره که امر اعتباری یا حتی سلبی در صدور یک معلول واقعی دخالت کند، زیرا که دخالت هست نه مصدر بودن. امر اعتباری و امر سلبی نمیتواند مصدر شود ولی میتواند دخیل در صدور باشد. نمونه‌اش رو زیاد داریم، همین عدم المانه که مثال زدم. خود آقایون هم ایراد نگرفتن، گفتن فاعل باید علت باشد و قوی باشد و باید اون چرا که صادر میکند داشته باشد، فاقد نباشد. شرایط در خود فاعل گفتن ولی در شرایط شرط نکردن که حتما شرط هم باید قدرت صادر کردن داشته باشه. شرط فقط بتواند، فقط بتواند فاعل رو در فاعل بودن تکمیل کند یا قابل رو در قابل بودن تکمیل کند کافیه، ولی امر سلبی باشه یا امر اعتباری باشه. پس ما در اینجا نمیگوییم که این اعتباراتی که در عقل هستن منشأ کثرات مابعد خودشونن، میگیم عقل منشأ کثرات مونتا با این حیثیات مختلف، یا خدا منشأ کثرات با این حیثیات مختلف. این اشکال مستشرم جواب داده شد. از توجه شدید که در بخش اول کلام مستشر آمده بود که اگر این امور واقعی باشند اشکال صدور کثیر از واحد لازم میاد، و اگر این امور اعتباری باشن اشکال صدور واقعیات از اعتباریات لازم میاد. ما در جواب اولا فرض کردیم که این امور امور واقعی هستند و اشکال اون آقا رو جواب دادیم، و ثانیا فرض کردیم که امور امور اعتباری هستند و اشکال رو جواب دادیم. پس بخش اول کلام مستشکل جواب داده شد، مون بخش دومش که میگفت این امور اعتباریه رو که در عقل قائل شدید چرا در خود خدا قائل نشدید؟ در خود خدا این امور اعتباریه رو قائل میشدید و میگفتید خود خدا منشأ کثرات ارزیست به توسط این حیثیات اعتباریه، همونطور که در عقل اینو گفتید. این قسمت دوم کلامشونه، وقتی رسیدیم انشاءالله جواب خواهیم داد. با حیثیات اشکال نداره، با حیثیات اشکال نداره، صدور متعدد میشه اونتا با توجه به حیثیات. مثلا در خود ما توجه کنید، در خود ما گاهی از اوقات منشأ یک امری میشویم به خاطر نقصی که داریم، گاهی میشه اینطوری بشه، گاهی به خاطر یک کمالی که داریم منشأ یک امری میشیم، به خاطر نقصمون منشأ یک امری دیگه میشیم. ما داریم منشأ میشیم، هم اون اولی رو ما صادر کردیم هم دومی رو ما صادر کردیم، مثلا اولیمون رو به حیث کمالمون صادر کردیم، دومی رو به حیث نقصمون صادر کردیم. مثلا فرض کن معصیت میکنیم، این معصیت کردن فعلیه که من صادر میکنم اما به حیث نقصم، اطاعت میکنم بازم فعلیه که من صادر میکنم به حیث کماله، هر دو فعل منه، از من صادر شده، مثلا یکی با حیث نقص یکی با حیث کمال. پس حیث نقص هم میتونه مصدر بشه، نه خودش مصدر بشه، مستشکل فکر کرده خود این حیث نفس میخواد مصدر بشه اشکال کرده، اون مصدر نمیشه، این فاعل مصدر میشه منتها با حیث نفس بشه. در واجب میفرمایی؟
در واجب نیست
شما دارید بخش دومه که الان مستشکل میفرمایید نرسیم ها. در عقل بفرمایید، در عقل نقص هست.
امر اعتباری یا امر عدمی میتونه
به واجب نگفتیم، هنوز بله مستشکل گفت. مستشکل گفت چه عیبی دارد که این امور اعتباری و عدمی رو به خود واجب نسبت بدید و بگید کسرات از واجب با توجه به این حیثیات عدمیه و اعتباریه صادر می شوند. اینو مستشکل گفت دور محل جواب ندادی، قبول نداری، من خیلی با اینو بعدا جواب بدیم. ما در مورد عقل قائلیم که این اعتبارات می توانند منشأ کسرات بشوند. او میگه درباره واجب قائل بشه که اعتبارات منشأ کسرات بشن، ما جواب میدیم درباره واجب نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ بعدا توضیح میدیم. صفحه 314 هست، صفحه 7. قلنا حاضهی، یعنی این امور متکثری که در عقل فرض کردیم، در اون معلول اول فرض کردیم، حاضهی امور متحققتون فی نفس الان، امور واقعی هست، امور اعتباری نیستند. کما عرفته و لیست عدمیتن او اعتباریتن محضه، با امور اعتباری محض یا عدمی نیستن، اعتباری ممکنه باشن ولی محض نیستن. و علا تسلیم، خب اصلاً این بخشو میگه جوابش هم نمیده، میگه قبول میکنیم که اینا امور متحققن. خب مستشکل میگه که اگر امور متحققن لازم یه صدور کثیر از واحد، جوابش همون نیست که در تبیین مسئله گفتیم، دیگه جواب دوباره تکرار نمیکنه، چون در تبیین مسئله مطلب و کامل حل کردن، احتیاج نیست که جواب دار اینجا بده. و من جوابش عرض کردم که صدور واحد میشود، واحد صادر می شود، کثیر حاصل می شود، که توضیحش گذاشت. و حصول کثیر اشکال نداره، صدور کثیر اشکال داره. حصول کثیر از واحد اشکال نداره، صدور کثیر از واحد اشکال داره. و الان تسلیم بیان بعدی است. بر فرض قبول کنیم که اون امور موجود در عقل حقیقی و واقعی نیستن بلکه اعتباری، اون وقت جواب میدیم. اینو دیگه جواب میده، چون قبلا توضیحی نداده لذا جواب میده. و علا تسلیم کون اون امور کذاله، کذاله یعنی عدمیتن و اعتباریتن محضه. فلیست جوابی که ما میدیم اینه که فلیست این امور عللن مستقلتن و انفسها، خودشون علت نیستن که شما بگید چجوری این امور اعتباریه یا عدمیه امور واقعیه رو صادر میکنن. اینا صادر نمیکنن، اون علت صادر میکنه با این حیث. بل هیه شروطون و حیثیاتون، این امور شروطن حیثیاتن که احوال علت موجوده تختلف و بها، این بها متعلقه به تختلف، لذا من تختلف رو مؤخرش کردم، که احوال علت موجوده، خود علت موجوده، اعتباری نیست، عدمی نیست، بلکه موجود واقعی است، احوال علت موجوده تختلف و بها، یعنی به این شروط حیثیات که خود حیثیات دخالت نمی کنند، اینا احوال اون فاعل رو و اون علت رو مختلف می کنند و اون علت با احوال مختلفی که دارد سبادر مختلف درست می کنه. خب از این عدمیات رو یا اعتباریات رو ما شروط قرار می دیم، حیثیات قرار می دیم، بعد هم می گیم ول عدمیات رو یصلح لذلک، عدمیات صلاحیت دارن لذلک، یعنی برای شرط شدن، برای حیث بودن. اگرچه عدمیات و اعتباریات صلاحیت ندارن برای مصدر شدن، برای فاعل شدن، اما صلاحیت دارن برای شروط شدن و حیثیات شدن بل اتفاق، یعنی بل اجماع. این من بارها عرض کردم در علم کلام اجماع یکی از دلائله، نظر میبینید در اینجا به اتفاق تمسک میکنه، یعنی به اجماع تمسک میکنه. خب مطلب اول که انقیل گفته بود جواب داده شد، تمام شد. مطلب دومشو میخوام جواب بدیم. نه اعتبار محض که میگیم منظور اون اعتبار نیشگولی نیست که از پیش خودمون هرچی خواستیم، و الا به قول شما چرا متوقف شدیم بر 6 جهت در عقل، میتونیم نیم شمار جهت اعتبار کنیم چون در اختیار خودمونه. منظور از اعتباری که میگیم این نیست، منظور از اعتباری چی میگیم؟ بالاخره باید یه مناسبتی رو رعایت بکنیم. اگر چه وقتی اون مناسبت رو رعایت کردیم اعتبار از اعتبار محض بیرون میاد، ولی خب مراد ما همونه که یه مناسبتی اعتبار میشه. حالا اعتبار محض همون چیزی میفرمید، اگه بخواد فقط ساخته ذهن من باشه، هیچ واقعیتی رو لحاظ نکنه، همونطور که فرمودید ممکنه در عقل ما جهات بیشمار رو اعتبار کنه. اسباب اینه که علم کلام یک علم شرعی است نه علم عقلی، بنابراین به ادله شرعیه اعتماد میکند، به خبر موثق اعتماد میکند، به اجماع اعتماد میکند، به آیات قرآن اعتماد میکند، در حالی که هیچ کدوم از این ستا تو فلسفه دلیل به حساب نمیاد. ولو فیلسوف معتقد است که این ستا خیلی هم مهمند، ولی بهشون استدلال نمیکنه. چرا؟ چون در فلسفه فقط عقل مطرحه، دلیل با دلیل عقلی میشه، اما در کلام عقل و نقل مطرحه، لذا هم به دلیل عقلی اعتماد میشه هم به دلیل نقلی. نه، اینجا اتفاق علماست، اینجا کاشف از قول مسئول نمیگه، اتفاق تمام علمای کلام که یک دونه مخالف هم نداشته بشه. این دلیل اگه اون گوینده متکلم باشه دلیل جدلی میشه، اگر هم فیلسوف باشه که اصلا دلیل مقبول نیست. بله، میشه برهان متکلم، بله میشه برهان متکلم، متکلم هم خب اینو دلیل میدونه، بهش اعتماد میکنه. یعنی اون کلام شیعه است، شیعه در فقه میگه اجماع در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد ولو اتفاق الکل هم نباشد، شیعه اینطور میگه. ولی اجماعی که در کلام مطرح میشه با توجه به اینکه کلام علمی است که هم سنی قبول داره هم شیعه قبول داره، اجماعی که در کلام گفته میشه اجماع مصطلحین در شیعه نیست، اجماع کل علماست، نه اجماع کل مسلمین، اجماع کل علما. علمای کلام اجماع داشته باشن حجت. در این جور موارد قول معصوم رو کشف کنیم خیلی سخته. در این جور موارد یعنی شما فکر میکنید که ائمه این جور مباحث رو مطرح کرده بودن اصلا که ما موافقت و مخالفتشون رو کشف کنیم؟ این جور مباحث فقط مگر بگید سکوتشون، مگر بگید با سکوتشون شاید تایید کرده باشن، سکوت در دراز مدت، حتی مباحثی هم که بعدها بعد از اونها تر شده بگیم اونا ساکت شدن در موردش و سانوایی موافقن. اینطوری و الا موافقت امام در این جور مسائل خیلی کشف و سخته. همونطور که عرض میکنم اتفاق رو به همون معنی بگیری چه ایرادی داره؟ اتفاق و برگردونی به جدل عیبی نداره. جدل چی میگیرید شما؟ یا اتفاق یعنی جدل میگیرید؟ یعنی به این معنی که خود اون خصم ما قبول داره اجماع حجت است، ما هم از اون اجماعی که حجت استفاده میکنیم، پس دلیلمون دلیل جدلی میشه. و
این مقدمه رو وقتی به اتفاق قبول دارن در واقع به نهر ما همین مقدمه رو بسید که برهان به خودش برگردوندیم.
بله.
اگر شما این حرف را قبول نکنی لازم میاد چرا به قول خود.
بله، شما می فرمایید که من این مقدمه متفق علیه رو دلیل قرار میدم، توی یک قیاس به کارش میبرم، قیاس من میشه جدلی. این درسته، ولی آیا خود مقدمه رو چطوری میگی؟ من اونو دارم عرض میکنم، خود مقدمه چرا
اجماع نداره؟ خب اینا باشه، بس قول معصوم هست نیست، اصلا تو اجماع مبانی چه؟ دیگه همین که اینها همشون قبول دارن باید این مقدمه اگر دلیلی به کار رفت نتیجهش رو هم قبول کنن.
بله ما نمیگیم کاشفت قول معصوم، ما هم یه داریم عرض میکنیم این مقدمه رو همه قبول دارن، پس تو کلام هر کس بیاد این مقدمه رو قبول میکنه، وقتی ما تو دلیل مقدمه رو آوردیم همه با ساکت بشن چون قبول دارن. ولی عرض میکنم خود مقدمه رو چون قبول دارن به خودشون میگیم، بعد اون وقت از این مقدمه یه قیاسی میاریم، قیاس میشه جدلی، اون وقت میگیم جدل قبول. دو تا مطلبه. بله دو تا مطلبه، یه مطلب اینه که این مقدمه رو قبول دارن، یه مطلب اینه که این مقدمه وقتی تو قیاس میاد قیاس میشه جدلی و باید قبول کنن. اون که جدلی میشه روشنه، من اصلا در خود همین مقدمه است، خود این مقدمه رو که قبول میکنن به خاطر اجماعی که دارن. شما دارم میخوام با این مسئله نیستی لزومی هم نداره دنبال قول معصوم باشیم. بله دیگه، چرا؟ چون ما از این مقدمه رو میخوام در دلیل به کار ببریم. خصم ما کسیست که جزء مجمعینه و این مقدمه رو قبول داره. خصم ما چون متکلمه جزء مجمعینه و این دلیل قبول داره. وقتی دلیل قبول داره ما، یعنی این مقدمه رو قبول داره، وقتی مقدمه رو قبول داره ما این مقدمه رو توی دلیل به کار میبریم، میگم قبول کن. متکلم باشه، سنی باشه، شیعه باشه، فرقی نمی کنه. وقتی این مقدمه رو قبول داره ما این مقدمه مقبوله رو در قیاس به کار میبریم. ببینید اجماع که میاریم نمیخوام بگیم معصوم قبول داری یا نه، میخوام بگیم همه شماهایی که متکلمی چه شیعه چه سنی اینو قبول دارید. پس هر کی اومد با من بحث کنه من حق دارم در مقابلش این مقدمه رو عرضه کنم چون همه قبول دارن. اینطوری ما بحث میکنیم، کاری هم نداریم به اینکه کاشف از قول معصوم هست یا نه. اعتراف این آقا کافی است، اعتراف همین آقایی که مقابل ما قرار گرفت ما داریم باش بحث میکنیم. از اتفاق که ما میگیم یعنی همه تون قبول دارید، چون همه تون قبول دارید تو هم یکی از اون مرسی که قبول دارید، تو هم متکلمی دیگه قبول دارید، این دلیل رو قبول دارید، پس باید حاصل این دلیل رو قبول کنید.
آیا به حجیت اجمال است؟ حجیت اجمال هم قبول نداشته باشه؟ اگر این اجمال درست بود حالا مجموعی که بسته را.
بله اگه به صورت جدل مطرح کنیم، اگه به صورت جدل مطرح کنیم که الان هم اشاره کردم، حتی کسی اجبارم قبول نداشته باشه ولی خودش به این مقدمه مجمع علیها اعتراف داشته باشه، کافی است که ما بتونیم دلیل رو تنظیم کنیم به صورت جدل بر او عرضه کنیم و او هم موظف است دلیل رو بپذیره. این اشکالی نداره، اما اتفاقی که در کلام مطرحه همون اتفاقی که عرض کردم، لازم نیست اینجوری توجیهش کنی. شما اتفاق رو اتفاق عقلا میگیرید و مسئله رو مسئله عقلی میگیرید، اونم عقل بدیهی، و میفرمایید همه عقلا بهش اعتراف دارن، پس در فلسفه هم به عنوان یه مطلب عقلی باید مطرح بشود، لزومی نداره که در کلام تنها مطرح بشه. این که شما دارین توجیه میکنید خلاف اونیست که خودشون گفتن. خودشون میگن ما به اتفاق عمل میکنیم ولو اتفاق اتفاق عقلا یعنی اتفاق عقل نباشد. الان در اینجا همینطوره، در اینجا مسئله بدیهی عقلی نیست که همه عقلا بهش حکم کنن. این همه عقلا بهش میکنن شرعی نمیخوام بگیم، مسئله کلامیه، نمیخوام بگم مسئله شرعیه، مسئله کلامیه. عرض میکنم در کلام اتفاق حجته، نه در این مسئله. این مسئله کلامیه، در همه مسائل کلامی اهم از این که نقلی داشته باشیم یا نداشته باشیم اجماع حجت، چون اجماع یه دلیل شرعیه و کلام هم یک علم شرعیه، ما به اجماع در کلام تمسک میکنیم ولو فلان مسئله کلام رو شریعت نگفته باشه، ولو عقل داره میشه بازم اجماع در به اجماع تمسک میکنیم. و هزا به خلاف سلوب و اضافات. میخوام بخش دوم کلام انجیل رو جواب بدیم. انجیل گفته بود چرا این اعتباراتی رو که در معلول اول آوردید در خود خدا نمیادارید و چرا خدا رو از طریق این اضافات و اعتبارات و سلوب متکثر نمی کنید که منشأ خود خدا مستقیما منشأ کثرات شود. توجه دارید که این اعتبارات و اضافات و سلوب اگر کنار خدا قرار بگیرن، خدا ذاتش متکثر نمیشه، چون همه بیرون ذاتن و هیچ اشکالی به وجود نمیاد. خب با همین مطلبی که هیچ اشکالی به وجود نمیاد، بیان مشکل رو حل کنید، مشکل قاعده الواحد رو حل کنید و بگویید که خدا مشتمل بر تمام این کثرات هست، منتها بیرون از ذات خودش، و با هر کدوم از این کثرات و حیثیات خلقی رو صادر میکند و نتیجه‌اش این میشود که خلائق کثیره‌ای ارزن به توانن از خدا صادر شدن، هیچ احتیاجی به قاعده الواحد هم نباشد. این گفته انقیل بود. جوابی که ما میدیم یک کلمه است و اینه که وقتی عقل موجود شد، دو چیز الان داریم، یکی خدا یکی عقل. الان دو چیز داریم واقعا، درسته یکی واجبه یکی مخلوق، یکی ممکن، یکی خالقه یکی مخلوق، این همه درسته، ولی بالاخره راه مقایسه باز شد، چون دو تا درست شد. میتونیم بگیم این رو قیاس میکنیم با اون، میبینیم فرق دارد، اون مطلق است، این مقید. از اینجا ماهیت به دست میاد. قبل از این که عقلی خلق بشه، ماهیت تو چطوری به دست میاریم؟ حالا باز وقتی عقل خلق شد، میتونیم بگیم این عقل دارد تعقل میکند واجب را و تعقل المبدع درست شد. یا میگوییم که با توجه به مبدع میتوانی بگویی برای این عقل وجوب بالغیر هست، امکان به ذات هست. تا وقتی عقل خلق نشده، این امور از کجا میاد؟ امکان به ذات از کجا میاد؟ وجوب بالغیر از کجا میاد؟ تعقل ذات یا تعقل غیر از کجا میاد؟ این از کجا میاد؟ این اعتبارات و غیر اعتبارات اول خلق عالمه، هنوز هیچی خلق نشده، این اعتبارات از کجا میاد؟ این تکثر از کجا میاد؟ اینو توضیح بیشتر میدیم. این البته از کردم کل جواب همین بود که گفتم، منتها ممکنه یه چیزهایی در ذهن شما بیاد، تفصیل میدم که اشکالی تو ذهنتون نیاد. شما میگید اون چیزهایی که میخواهد کنار خدا قرار بگیره و بتواند صدور کثیر رو توجیه کنه، اونها سلوبن یا اضافت هست؟ چیزی که نیست، خودشون هم معترفید که چیزی دیگه نیست، سلوب است و اضافت. ما هم سلوب رسیدگی میکنیم، هم اضافات رسیدگی میکنیم، ببینیم که آیا میتوانن در اون وقت که هنوز هیچی خلق نشده سلوب متعددی باشد، اضافات متعددی باشد یا نه. سلوب میدونید که سلب رابطه است بین مسلوب و مسلوبان. این رابطه اگر رابطه اعتباری باشد، لازم ندارد نه مسلوب رو نه مسلوبان رو، اما اگر رابطه بخواد رابطه واقعی باشد، یه مسلوبان انه تنها استفاده می کنه، مسلوب هم لازمه. تا مسلوب حاصل نشد، سلب واقعی حاصل نمیشه. پس اگر سلب واقعی رو لازم داشته باشید، مسلوب باید موجود باشه، همونطور که مسلوب عن موجوده. و فرض اینه که شما سلب واقعی رو تحقیق میکنید، یعنی میخواد کنار خدا سلب واقعی قرار بدید، پس باید مسلوبی هم باشد. خدا مسلوب عنه، میخواد یه چیزایی رو ازش سلب کنید. تا وقتی اون چیزا هیچ کدومشون نیستند، اینا چطوری سلب میکنید از خدا؟ مسلوبی نیست که بخواد سلبی تحقق پیدا کنه. بله، بعد از این که مسلوب بیاد، میتونید بگید این مسلوب برای خدا نیست، ولی هنوز نیمده. چطوری میتونید بگید این مسلوب هست یا نیست؟ نیست دیگه، اصلا واقعا موجود نیست. نمیتونید از خدا سلبش کنید، چیزی نیست که سلبش کنید. پس تا مسلوب نیمده، سلب واقعی محقق نمیشود، چون سلب واقعی نسبت بین طرفینه. سلب مثل اضافه اشراقیه نیست که بگید به یک طرف اکتفا میکنه. اضافه اشراقیه همون صدور، اون به یک طرف اکتفا میکنه. صدور مصدر میخواد، ولو صادر هم نباشد، از خودش سازنده صادره. اما سلب اینطور نیست، سلب حکم اضافه اشراقیه رو نداره، به یک طرف اکتفا نمیکنه. مگه سلب اعتباری باشه؟ اگه سلب واقعی است، حتما دو طرف میخواد، نسبت دیگه، نسبت دو طرف میخواد. اگر نسبت نسبت واقعی است دو طرف واقعی میخواد، اگر نسبت نسبت خیالی است نه اصلا هیچ کدوم دو طرف رو نمیخواد، شما میتونید نسبتی تو خیالتون بیارید. فرض اینه که در اون زمان که معتبری نیست، اعتباری نیست، اگر سلبی میخواد تحقق پیدا کنه باید واقعا تحقق پیدا کنه، اون وقت مسلوبش باید باشد، مسلوب ارزش هم که هست. و فرض اینه که مسلوب نداریم، پس اگه مسلوب نداریم سلب نداریم، سلب واقعی نداریم، چی رو میخواد چنان خدا قبولی؟ کدام سلب؟ سلبی که نداری؟ این مال اضافه است، این مال اضافه است، سلوب رو توجه کنید، این حالا بحث اضافه است بعدا عرض میکنم. سلوب اون چیزایی که نیست، اون چیزایی که نیست چجوری میتونه الان مسلوب، اصلا نمیتونی بگی مسلوب هست نیست، اصلا چیزی نیست که ما اسمش رو مسلوب بذاریم.
تا
به ما لکه به عقل اول گفتید عقل اول باید داشته باشید،
به ذات عقل اول ساده شد، به ذات الله عقل اول ساده
شد.
به ما
لیسه به عقل اول، خدا لیسه به عقل اول، این از کجا آمد؟ با آمدن عقل اول آمد، پس اعتبارش که بعد از عقل اول میاد، اشکال نداره بعد از عقل اول هزار تا اعتبار کرا خدا به چخص. در واقع عقل اول میدونی اسمشو نمیاری، ولی واقعا واقعش همینه، تا عقل اول نمیاد هیچ کسیتی نمیاد، شما تا عقل اول میارید کسیتی میارید، حالا کسیتی میارید تو عقل اول یا کسیتی میارید پیش خدا، بالاخره از طریق عقل اول آوردید، تا عقل اول آوردید صادر شد یکی، صادر شد یکی، و خداوند که میخواد مستر بشود برای باقی مستر میشود با توسط، قاعده الباقی تمام میشه. مهم این تیکی است که شما الان صادر رو یکی قرار این قاعده الواحد اجرا شد تمام شد، بعد که قاعده الواحد اجرا شد میفرمود کسرات میاد، کسرات هم تو عقل نمیبرید کنار خدا میرید، اشکال نداره بذارید، ولی باز هم میبینید که واحد واحد صادر که تمام شد، بعد از این دیگه کسیر میخواد واحد صادر کنه، به قاعده الواحد لطمه وارد نشد، این انجیل میخواد بر قاعده الواحد لطمه وارد کنه، و این تو تأثیری که شما میکنید باعث شد که قاعده الواحد اجرا بشه لطمه بهش وارد نشه، بعد از این که قاعده الواحد اجرا شد کسرات بیاد، ما بردیم کسرات تو عقل، شما کسرات رو نمیدارید تو عقل، خود نبرید
خدا خودش
همون اول نقصی که هست، چه نقصی رو؟ کمال محض، کمال محض، اصلا نقصی نیست که بخواد نقص، نقصی نیست که بخواد سلب کنه،
کمال در درگیره
مقابل کمال نقص هست، نقص قبولش رو کنه، خودش خودش تصمیم میگیره، این کمالش رو نگاه میکنه، خیلی نقصی نیست که نگاش کنه، نقصی نیست که نگاه کنه، فقط کماله، خب کمال داره نگاه میکنه. مگر شما بفرمایید، دقت کنید، مگر شما بفرمایید خدا تصور میکند نقص را، نقص وجود علمی پیدا میکند، بعد این موجود علمی را از خدا سلب میکند، تا تصور که نقص میشه صادر اول، وجود علمی نقص میشه صادر اول، بازم منظور ما درست میشه، صادر اول ما عقل میگیریم، شما صادر اول وجود علمی نقص میگیریم. یه کاری بکنید که خدا هنوز فعل شروع نشده باشه، هیچ فعلی شروع نکرده باشید، میتونید کسرت درست کنید؟ اونجا رو فکر کنید، شما الان دارید میگید خداوند تصور میکنه نقص را و این نقص را از خودش سلب میکنه، تصور میکنه کمال، پس نقص از خودش میاد، اگر خدا تصور میکنه کمال خودش را و خودش را تصویر میکنه، نقص از کجا میاد؟ نقصی نیست. اگر نقص میاد با وجود علمی معلوم میشه خدا نقص رو تصور کرده، تا نقص تصور بشه و وجود علمی پیدا کنه صادر شده، پس میشه وجود علمی نقص اولین صادر، کمال هم تصور کنه همینه. اعتبار محض آیا ساخته میشه؟ آیا وقتی خدا اعتبار میکنه این معتبر درست میشه در وجود اعتباری؟ در وعا اعتبار درست نمیشه؟ غیر ممکنه، من اعتبار بکنم در وعا اعتبار معتبرم نیاد، بس غیر ممکنه. اگر شما اعتبار بکنید اعتبار که خارج نمیاد، تو به اعتبار که میاد، بالاخره تو یه جا آمده، تو به اعتبار آمده. همین که خدا شروع کرده اعتبار کردن رو، اعتبار وجود خارجی پیدا کرد، وجود پیدا کرد، وجود پیدا که میشه صادر اول. شما دقت بکنید، من عرض میکنم فقط خدا هیچ صادری نداریم، اولین بار عقل میخواد صادر میشه، اونجا رو فهمید، هیچ کسیتون نیست، چطوری میتونی تکسر درست کنی؟ به محضی که یه صادر وارد بشه بله تکسر درست میشه، ولی الان فرض ما اینه که خداوند میخواهد صادری رو یا سوادری رو شروع کنه، هیچ کسیتی هم نیست، این الان فقط واحد رو صادر میکنه. بعد از اینکه واحد ساده شد کسرات میاد، حالا کسرات رو بریم تو اون واحد یا بریم پیش خدا، دیگه واحد ساده شده، قاعده الواحد هم اجرا شده، مشکل دیگه نیست. قاعده الواحد کی آسیب میخوره؟ اون وقتی که برای اولین صدور خدا سبادر کثیره رو ساده کنه، و این شدنی نیست با بیانی که دوب گفتیم. پس روشن شد که خداوند در اون مرتبه که میخواد اولین خلق رو شروع کنه، هیچ مسلوبی کنارش نیست که سلبی، هیچ مسلوبی وجود ندارد که سلبی که رابطه بین خدا و اون مسلوب است کنار خدا قرار داده میشه و بگیم خداوند این حیثیت رو پیدا کرد و با این حیثیت کثیر شد. وقتی بگیم یه صادر از ذاتش صادر میشود، یه صادر از ذاتش به توسط این حیثیت صادر میشود، بعد حیثیت‌های بعدی هم درست کنید، پیش نمیرید چیز. نه دیگه، اونجا کثرت میاد دیگه، حیثیت کثیره میاد. بعد از اینکه صادر اول از خدا صادر شد، حیثیت کثیره میاد. نه اینو توضیح دادیم که کثیر نمیافرینه، خدا واحد میافرینه، با آفرینش این واحد کثرت درست میشه. کثرت کجا درست میشه دیگه ما کار ندیم، البته تو عقل درست میشه، پیداست که تو عقل درست میشه. من مماشاتا میگم این کثرت رو بیارین کنار خدا قرار بدید، بازم مشکل حله، ولی بالاخره عامل پیدایش این کثرت عقل شده، اگه عقل نبود که این کثرت پیش نمیامدن. پس کثرت مربوط به خود عقله. حالا مماشاتا عرض میکنیم که از عقل بیاریدش بیرون ببریدش تا پیش خدا، بازم اشکال نداره، بازم از خدا کثیر صادر میشه به خاطر حیثیت کثیره، و در اینجا دیگه از واحد واحد صادر شده، قاعده الواحد هم اجرا شده. بعد از این که قاعده الواحد اجرا شد کثرات رو به خود بیارید دیگه اشکالی نداره، دیگه واحد نیست دیگه، تموم شد دیگه. بعد از این که کثرت آمد دیگه واحد نیست دیگه، وقتی که کثرات آمد دیگه خدا ذاتش واحده، ولی فاعلیتش دیگه واحد نیست. فاعلیتش با کمک عقله، فاعلیتش با کمک این حسیته، فاعلیتش با کمک عقل و حسیت با همه دیگه، فاعلیت تنها نیست. اون لحظه اول، اون صادر اولی که میخواد صادر بشه، هنوز هیچ صادر نشده، فاعلیت خدا اونجا واحده. ذات خدا که همیشه واحده، هر چقدر هم کثیر از اون صادر میشه، ذات واحده. هر سر علیته، هر سر فاعلیت، فاعلیت خدا کی واحده؟ اون وقتی که اولین خلق میخواد صادر بشه، بعد که صادر شد دیگه نه، کثرت درست شد دیگه. خدا میتواند، میشود خدا، ذات خدا که واحد است، با این خلق جدید مستر بشود، یا با اون حیث جدید مستر بشود. دیگه فاعلیت کثیر میشه، وقتی کثیر شد خلق کثیر در عرض هم توضیح میشه، مشکل دیگه پیش نمیاد. مهم اون اول اوله که این اشکالا همه به خاطر اینه که ما اون اول اول دقت نمی کنیم. اگه دقت بکنیم که اون اولی که خدا میخواد اولین چیز صادر کند، ولو صادر شدن به علم خدا باشه، اون اولین چیزی که میخواد صادر کند، باید ببینیم که کثرت موجود یا نه. کثرت اون وقت موجود نیست و قهرم باید واحد صادر بشه. ما اون وقت رو میگیم، بعد از این که اون اولین صادر آمد، دیگه کثیر میخواد صادر بشه، میخواد نشه، هیچ اشکالی دیگه نداره. و کثیر هم صادر شده در عرض هم کثیر شد، صادر شده، منتها نه از اون واحد، از واحدی که الان کنارش شرایطی حسیاتی آمده، حالا حسیات در کنار خودش باشه یا در کنار عقل باشه. اول اگر بخواد حسیات باشه، باید در کنار خودش باشه که نیست. بعدن که صادری آمد، حسیات هر جهت هست دیگه، کثرت توجیه شده و صدور کثیر هم ممکنه. این در مورد سلب بود. در مورد اضافه هم همینطوره. و هذا به خلاف سلوب، و الاضافات مأخوذ مع الاول تعالی. هازا یعنی این شروط حیثیاتی که ما برای عقل تصور میکنیم غیر از شروط اضافاتی است که برای خدا میخوام تصور کنیم، چون برای خدا قبل از صدور هر صادری میخوایم این شروط و اضافات رو تصور کنیم که تصور نمیشه. فانه لا یمکن تحقق سلوک و اضافات فی نفس الامر الا بعد ثبوت القیل، باید غیر ثابت بشه. در سلب غیر عبارت است از مسلوب، در اضافه غیر عبارت است از منصوب. ما در سلب مسلوب الیه داریم که خداست، در اضافه منصوب الیه داریم که خداست، ولی مشکل اینه که در سلب مسلوب رو نداریم، در اضافه منصوب رو نداریم، این دوتا رو نداریم. مشکل داریم قبل از هر صدوری ما اینا رو نداریم. وقت اگه اینا رو ندارید اضافه رو از کجا میارید؟ سلب از کجا میارید؟ بذارید اینا بیاد اضافه و سلب درست میشه. تا اینا آمد صادر اول آمده، صادر اول آمده، قاعده اول اجرا شده. فانه لا یمکن تحقق این سلوب و اضافات فی نفس الامر مگر بعد از ثبوت غیر، که اون غیر در باب سلب مسلوب است، در باب اضافه منصوب است. ضرورت اقتضا این مطلب به صورت کلی گفت، الان تا اینجا به صورت کلی گفت، گفت هازا به خلاف سلوب و اضافات، اینجا کلی حرف زد، سلوب و اضافات هر دو رو با هم گفت. فانه لا یمکن تحقق سلوب و اضافات اینجا به طور کلی گفت، حالا داره تفصیل میده، سلب و جدا تفصیل میده، اضافه رو جدا. در سلب اینطور میگه ضرورت اقتضا سلبی که متحقق است، نه سلب خیالی، سلب متحقق که بحثمون در همونه، اقتضا میکند سلب متحقق فی نفس الامر، اقتضا میکند مسلوب متحقق فی نفس الامر. همچنین اقتضا میکند اضافه متحققه، نه اضافه خیالیه، اضافه متحقق فی نفس الامر اقتضا میکند منصوب متحقق فی نفس الامر. این مطلب روشن. حالا توجه کنید، قرار شد که خدا اون وقتی که خلقو شروع نکرده، حالا اینا تعبیرات تسامحی است، والله خدا از همون اول خلقو شروع میکنه، اون وقتی که خدا خلقو شروع نکرده قرار شد خدا تنهای تنها باشه، در ذاتش هیچ دخالتی نباشه، در فعالیتش هم هیچی نباشه جز خدا. خب بعد گفتیم اول چیزی که میخواد صادر شد واحد باشه، بعد که صادر شد کثیر بیاد. بنابراین کثرت از کثرت اضافات و سلوب بعد از پیدایش منصوب ها و مسلوب ها درست می شود. دقیق می جز می کنم، اون وقتی که خدا تنهاست، مسلوبی نیست، سلوبی بله منصوبی نیست، سلب و اضافه هم نیست، اگر سلب و اضافه آمدند شما می فرمایید می توانند منشأ کثیر می شوند. ما می گیم که تا مسلوب و منصوب نیاد سلب نمیاد، تا مسلوب و منصوب نیاد سلب نمیاد. پس منصوب و مسلوب مقدمن بر سلب و اضافه. شما دارید سلب و اضافه رو مقدم میکنید تا مسلوب و منصوب بر اثر زمینه شدن این سلب و اضافه پدید بیان. دقیق میگن چه از میکنن؟ خداست، هیچی دیگه غیر از خدا نیست. شما میگید که منصوب و مسلوب هم نیست، ولی میگید سلب و اضافه هست. میگیم سلب و اضافه رو سلب و اضافه منشأ از سلب و اضافه از مسلوب و از مضاف درست میشه. مضافان الیه رو مسلوبن رو داریم، به اون کار نداریم. با آمدن مسلوب و مضاف سلب و اضافه درست میشه. پس سلب و اضافه حاصل مسلوب و حاصل منصوبن. شما میخواهید سلب و اضافه رو محصل منصوب و محصل مضاف قرار بدید، یعنی اون حاصل رو میخواد محصل قرار بدید، این میشه دور. اون مؤخر رو میخواد مقدم قرار بدید. مسلوب باید باشد تا سلب مؤخرن حاصل شود. شما میخواد سلب رو مقدم کنید تا به کمک سلب مسلوب حاصل شود. این دوره. پس آنچه که ما تا حالا ثابت کردیم، دوباره تکرار میکنم، آنچه ما تا حالا ثابت کردیم این بود که مسلوب باید باشد تا سلب بیاید. پس خدا باید باشه، مسلوب هم باید باشه تا سلب حاصل بشه. شما دارید برعکس کار میکنید، میگید که خدا هست سلب هم هست، بعد به توسط این سلب مسلوب صادر میشه. یعنی اون سلبی که از مسلوب حاصل میشه شما محصل مسلوب قرار میدید، یا اون نسبت و اضافه‌ای که از منصوب و مضاف به دست میاد شما اون رو محصل این منصوب و مضاف قرار میدید، حاصل رو محصل قرار میدید، میشه دو. این میشه مؤخر کردن محقق و تقدیم، مقدم کردن محقق و تأخیر، که دو رو باشه. فلسفه استناد و ثبوت الغیر الی السلوب و الاضافات. سلوب و اضافات حاصل غیرن، از غیر به دست میان. غیر یعنی مضاف، یعنی منصوب، یعنی مسلوب. شما سلوب و اضافات رو از این غیر، یعنی از این مسلوب و از این مضاف به دست میارید. اگر صحیح باشد که ثبوت غیر یعنی مضاف و مسلوب رو به سلوب و اضافات نسبت بدید، لازمت دور لا محاله، چون شما اون سلوب و اضافاتی رو که میخواهند از مسلوب و مضاف حاصل شدن محصل مسلوب و محصل مضاف میگیرید، ما هوبل حاصل رو محصل قرار میدونی شده. از کردم عالم اعتبارم، عالم اعتبارم که بیارید باز کی میخواد اعتبار کنه؟ اون وقتی که خدا هست کسی دیگه غیر خدا اعتبار نمی کنه. تا خدا اعتبار کرد با همون اعتبار صادر اول صادر میشه. هر جا، هر جا، هر جا صادر میشه. از خدا صادر شده. شما اینطور میفرمایید خداوند در واقع اعتبار خودش صادر اولش رو صادر کنه، بعد به توسط صادر اولی که در واقع اعتبار آمده صادرهای دیگر رو در خارج صادر کنه. شما اینو میفرمایید که در واقع اعتبار اولین صادر و در واقع خارج بقیه سواده صادر بشن. خب بازم میگیم همون اشکال داره، بازم میگیم مطلوب ما درست میشه، اشکال نداره، مطلوب ما درست میشه، یعنی قاعده الواحد صادق شد. خدا در به اعتبار یک دونه صادر کرد، بعدم با اون یه دونه که در به اعتبار صادر شد بقیه را در خارج صادر کرد، بازم قاعده الواحد نقض نشده. این فرمایشی که شما میکنید معید ما میشه، مخرب ما نمیشه. یعنی خداوند در اولین بار 20 اعتبار کنه. خب 20 اعتبار همون جامع اعتبارها اعتبار شده، جامع اعتباران واحده. بله میفرماید خدا در اولین بار میتواند نه یکی رو بلکه 20 تا رو اعتبار کنه. خب اون 20 تا با هم اعتبار شدن یکی هستن که با هم اعتبار شدن، با یه اعتبار یه جامع آفریده شد، این جامع تحتش 20 تا مندرجه، اون 20 تا فرد این یه جامع. پس بازم واحد ساده شد، واحدی که منشق میشود به شقوق کثیره. مثل این که مثلا اول انسان رو صادر کنه، انسانی که منشق میشه و دفعه چیزه، اونم با صدور واحده. هر کار بکنید مفری ندارید، اون اولین صادر میشه واحد، دست و پا نزنید. بله کلی انتظاری درست میکنیم که اون بیست اعتباریه، انتظاییه مثل اشکال نداره. شما قبول دارید که اون بیست انتظاییه، خب یه جامعه انتظاییه برش درست کنید. حالا تازه این در همه تو فرض ماست. وقت تازه اینم مهمه، اینم مهمه، اینو توجه کنید مهمه. خداوند اگر اعتبار کرد، اعتبار خدا واقعیت خارجی میشه، یعنی در خارج چیزی حاصل میشه. اعتبار یعنی علم، علم خدا علم فعلی است، علم سازنده است. تا خدا اعتبار کند چیزی را، اون چیز در خارج محقق میشه، محقق شد میشه واقعیت خارجی. با واقعیت خارجی میخواد واقعیت های دیگر در نه کار اعتباریات ما، اعتباریات ما با اعتبارات خدا فرق میکنه. خدا تا اعتبار کرد اون معتبرش در خارج واقع میشه، برخلاف اعتباریات ما که معتبر ما در رعای اعتبارمون واقع میشه. نمیشه. ببینید ده تا اعتبار در عرض هم، ده تا اعتبار در عرض هم احتیاج دارد به این که ده تا توجه باشه. یه وقت شما توجه اجمالی میگید، توجه اجمالی به یه جامعه تعلق میگیره که جامعه رو منحلش کنید، منحل میشه به این چند تا. اما توجه تفصیلی به ده چیز، ده تا توجه میخواد. این در جا خود ثابت شده که علم به ده چیز در واقع ده چیزه. خالقیت تصور شده، متعلق ها شما می فهمید خالقیت عقل نسبت به عقل اول، خالقیت نسبت به عقل دوم، خالقیت نسبت به عقل سوم. پس عقل اول و دوم و سوم دارین دخالت میدین در حالی که هیچ کدومشون نیستن. اصل خالقیت خدا داره تصور میکنه. با خالقیت عقل اول، عقل اول میاد، با خالقیت عقل دوم، عقل دوم میاد، با خالقیت عقل سوم، عقل سوم میاد. با تصور اینها اون عقول تازه درست میشن. ولی اون وقتی که خدا میخواد تصور کنه چیه؟ خالقیت. این خالقیت رو تعلق داد به عقل اول، عقل اول درست میشه. تا تعلق داد به دوم، دومی، سومی، سومی و هاجتا. ولی هنوز تعلق داده نشده اصل خالقیت. اینا رو بخواد وارد بشید، همونطور که عرض کردم جامع پیشمه. چرا صدر میگه خداوند در ازل عالم است به کل خلائق، علمن کلیان بسیطن جمعیان فی این کشف تفصیلی. نمیگه از اول به تفاصیل آگاهه، میگه به علم اجمالی دارد فی این کشف تفصیلی. این فرقش چیه؟ از اول نمیگه علم به تفاصیل داره، میگه علم اجمالی دارد در این کشف تفصیلی. علم رو متعلق میکنه به واحد، نه به متعدد. بعد اون واحد رو میگه قابل تفصیله و خداوند تفاصیل رو تو همون واحد میبینه. اینا به خاطر همینه که نمیشه یک علم از اول تعلق داده یه مجموعه، مگر اینکه اون مجموعه رو واحد بگیرید علم تعلق پیدا میکنه. عرض میکنم قاعده الواحد بسیار قاعده سنگین و پیچیده است، به این آسون نمیشه بهش اشکال کرد. فخر رازی هم اشکال کرده، اشکالاتش هیچ کدومش وارد نیست. بله اشکالات